نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. به مجله نیمه شب رادیو فردا در نخستین ثانیه های پنجشنبه 18 تیر ماه سال 94 برابر با 9 ژوئن سال 2015 میلادی خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. این بخش خبری رو هم با این امید و آرزوی همیشگی که سلامتی، شادکامی و تندرستی و سرسلامتی همراه و همنشینتون باشه آغاز میکنیم. در ابتدا خبرها رو بشنویم از حسین قویمی که اینجا با دستانی پر از خبرهای تازه و مهم از ایران و سراسر جهان در استودیو خبر رادیو فردا با من همراهه. سلام و درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
با درود خدمت شما آرش و شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید ایران خود را برای پسا مذاکرات یا پسا تحریم به گفته او آماده میکند. به گزارش خبرگزاری اسنا، آقای روحانی پیش از عزیمت به روسیه درباره اهداف خود از این سفر گفت او در دو اجلاس که در شهر اوفا برگزار می شود شرکت خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران برای شرکت در اجلاس شانگهای و نشست موسوم به بریکس شامگاه چهارشنبه وارد اوفا شد. حسن روحانی با اشاره به حضور ایران، هند، پاکستان و مغولستان به عنوان اعضای ناظر سازمان شانگهای افزود که در این اجلاس با مقام‌های روسیه و چین که از اعضای گروه 5 به علاوه 1 هستند مذاکره خواهد کرد. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مذاکره مستقیم تهران و واشنگتن را تابو شکنی توصیف کرده و گفته است بازگشایی سفارت آمریکا در ایران نیز امری غیر ممکن نیست. آقای رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی گاردین با اشاره به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی گفته است که ایران کاملا جدی است و اگر طرف‌های دیگر به همین ترتیب جدی باشند به طور حتم ما به یک توافق دست پیدا می‌کنیم. اکبر هاشمی رفسنجانی می‌گوید مذاکره مستقیم و چهره به چهره بهتر از گفتگوی از راه دور به واسطه رسانه هاست. همچنان در ایران رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران میگوید بهای طلا و سکه در کشور به پایین ترین حد خود در 3 سال گذشته رسیده است و میتوان از این روند به عنوان یک رکورد بی سابقه یاد کرد. محمد کشتیارای رئیس اتحادیه طلا و جواهر دلایل این کاهش را مذاکرات اتمی، کاهش قیمت جهانی طلا و مسئله مالی یونان با اتحادیه اروپا ذکر کرده و گفته است که این عوامل سبب ایجاد جو روانی در بازار ارز و نوسان قیمت سکه و طلا شده است. در خبر دیگر روسیه قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکوم کردن کشتار 8000 تن از مسلمانان بوسنی به عنوان یک نسل کشی را وتو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز نمایندگان چین، آنگولا، ونزوئلا و نیجریه رأی ممتنع داده و 10 کشور دیگر عضو شورای امنیت به آن رأی مثبت دادند. در متن این قطعنامه علاوه بر قلمداد کردن این حادثه به عنوان یک نسل کشی، انکار کشتار 8000 نفر از مسلمان بوسنی در سال 1995 نیز محکوم شده بود. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد گفت قطعنامه پیشنهادی از سوی بریتانیا غیر سازنده، اختلاف برانگیز و دارای انگیزه های سیاسی است. در مقابل روسیه قطعنامه دیگری پیشنهاد کرده که در متن آن کشتار سربنیستا به عنوان جنایتی بسیار جدی و موجب نگرانی و توجه جامعه بین المللی توصیف شده است. آرش
سپاسگزارم از حسین قویمی که ما و شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان قرار داد. اما در ادامه بشنویم در این مجله نیمه شب چه برای شما تدارک دیده ایم. مذاکره در وقت اضافه. از وین، از هتل کوبرگ با هانا کاویانی همراه خواهیم شد و از جدیدترین و آخرین تحولات اخبار مذاکرات خواهیم شنید. در همراهی با ایلیا جزائری در ادامه تحولات عراق و سوریه را دنبال می‌کنیم. چانه‌زنی در وین، کاهش قیمت در تهران. مهتاب وحیدی را در گفتگو با یک کارشناس از این تحولات قیمتی برای ما می‌گوید.
به طور کلی خوشبینی ایجاد شده. البته مسائل دیگه هم هست.
توسعه زیر پوست مذاکره. آمریکا گسترش برنامه هسته‌ای ایران را تکذیب کرد. گزارشی خواهیم شنید از نادر صدیقی. خبرهای مهم ورزشی ایران و جهان را دنبال می‌کنیم با حبیب روشنزاده. و سرانجام این مجله نیمه شب، مجله اقتصادی نماگر، برنامه اقتصادی رادیو فرداست که این بار به رشد اقتصادی و معمای رشد در اقتصاد ایران پرداخته است. با من همراه باشید. اول از همه در این مجله نیمه شب به وین بریم، جایی که نبض اخبار در اونجا میتپه. با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در وین اتریش همراه میشیم. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومدی به مجله نیمه شب ما.
سپاسگزارم آرش، من هم سلام میکنم به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا.
خب هانا، فکر میکنم که نیمه شب بودن این مجله و پایان روز در ایران فرصت خوبیه که تو کارنامه خبری و تحولات امروز مذاکرات هسته‌ای رو برامون باز کنی و ببندی.
بله آرش، امروز در وین در هتل کوبورگ محل برگزاری مذاکرات، اگرچه مذاکرات بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی و همچنین از اتحادیه اروپا خانم موگرینی و همکارانش رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه پیدا کرد، اما بیرون از هتل کوبورگ میشه گفت روز آرام‌تری بود، از این جهت که حتی تعدادی از خبرنگاران که روزهاست این مذاکرات رو پوشش میدن هم به کار خود استراحتی دادن، چرا که از فردا در وین امروز پنجشنبه در ایران کار مذاکرات باز با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، خصوصا با حضور وزرای خارجه‌ای که روز سه‌شنبه وین رو ترک کردند و حال در حال بازگشت به این شهر هستند، از جمله فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان هست که تاکنون به وین بازگشته. قرار بوده که آقای فابیوس، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه هم در همین ساعت‌ها وارد وین بشه. تأخیری در حضور وزیر خارجه بریتانیا صورت گرفته، او خواهد پیوست به جمع سایر وزرا. اما در خود اتاق‌های مذاکره در پله کوبورگ در مرکز شهر وین کار مذاکره بین وزرای خارجه ایران و آمریکا، وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاونان دو طرف با فشردگی ادامه پیدا کرد از صبح روز چهارشنبه
و همچنان ادامه داره. هانا، این مذاکراتی که بهش اشاره کردی؟
تا اونجایی که ما میدونیم کار ادامه داشته، اما برخی اوقات مذاکره کنندگان نشانه هایی از خود نشون میدن که کار به پایان رسیده، اما مطمئنن با توجه به محدودیت زمانی که طرفین دارن و فشردگی کار، معمولا ما شاهد بودیم که حداقل در سطح معاونان یا کارشناسان کار تا ساعت پایانی شب چه بسا ساعت اولیه روز بعد ادامه پیدا کرده.
حالا در روزهای گذشته چه مسائلی به عنوان واپسین مسائلی که باقی مونده، اون درصدهای کمی که میگن حل نشده باقی مونده عنوان شده؟ خیلی راجع به بحث تحریم‌های تسلیحاتی صحبت شده تو این روزا، چه مسائل دیگه‌ای باقی مونده به عنوان مسائل مهم و حیاتی برای رسیدن به توافق جامع هستی؟
دقیقاً تعابیر مختلفی هست آرش، از اینکه چه تعدادی حتی چالش و مانع یا مشکل در سر راه رسیدن به توافق وجود داره. یک مذاکره کننده میگوید 2 یا 3 مشکل، دیگری میگوید 7 یا 8 مشکل، دیگری میگوید 10 مشکل. ما میدونیم که کار نگارش متن توافق، چه متن اصلی سیاسی 20 صفحه‌ای، چه متمم‌های اون که 4 متمم فنی هست درباره موضوع تحریم ها، درباره برنامه هسته ای ایران، همکاری های بین المللی، اینها پیشرفت بسیار زیادی داشته، کار بسیار پیش رفته و تنها چند جای خالی و پرانتز باقی مونده که البته گفته شده اینها مسائلی اساسی است. به موضوع تحریم ها اشاره کردی، در بخش تحریم ها گفته میشه که بسیاری از مشکلات و چالش ها در مورد تحریم ها حل شده، اما موضوع تحریم منع فروش سلاح به ایران موضوعی است که همچنان درباره اون صحبت میشده. در روزی که ما پشت سر گذاشتیم اظهار نظر دیگری در این باره نشنیدیم، اما تا روز پیش از اون همچنان این موضوع چالش برانگیز بوده. اینکه آیا در طول روزی که پشت سر گذاشتیم این موضوع پیشرفتی داشته یا نه، ما اطلاع نداریم. موضوع دیگر، موضوع تحقیق و توسعه، از جمله موارد چالش برانگیز برشمرده شده بود. احتمال میره که دیدارهایی که آقایان صالحی و منیز هم در زمینه فنی برنامه هسته‌ای ایران دارن مرتبط با این موضوع تحقیق و توسعه باشه، خصوصا وقتی که صحبت از این میشه که برنامه هسته‌ای ایران در سالهای بین 10 تا 15 توافق چگونه ادامه پیدا بکنه، چگونه توسعه پیدا بکنه، چرا که ایران مطمئناً تمایل نداره که برنامه‌اش تا ابد به شکلی باشه که در سالهای اولیه توافق محدود شده. اما باید دید، وزرای خارجه به این شهر میان تا ببینیم که آیا اون تصمیم نهایی گرفته خواهد شد یا نه در روز پنج شنبه، روز بسیار مهم و حیاتی برای این مذاکرات قلم داد شده، چرا که اگر ایران و پنج به علاوه یک موفق بشن در روز پنج شنبه به توافق جامع دست پیدا کنند، اون وقت دولت آمریکا شاید بتونه که به موقع این توافق رو به کنگره این کشور بفرسته و در اون صورت مهلت کنگره برای بررسی این توافق 30 روز خواهد بود. اما اگر ما از نیمه شب پنج شنبه به وقت واشنگتن بگذریم، آن وقت کنگره آمریکا و قانونگذاران این کشور برای بررسی توافق جامع و ابراز نظر درباره اون 2 ماه فرصت خواهند داشت. البته که طرفین اعلام کردند که این موضوع داخلی آمریکاست، این موضوعی نیست که تاثیرگذار باشه در روند دستیابی به یک توافق جامع، و تاکید کردند هر دو طرف که خود رو محدود به زمان و محدود به این مهلت‌ها و ضرب الاجل‌ها نخواهند کرد. آنها گفتند که در پی یک توافق خوب هستند.
خب حالا اگر کوتاه جواب بدی، می‌خواستم بپرسم که بالاخره به سنت انتخاب پاپ، دود سفید بالاخره فردا از این هتل کوبرگ به آسمان بر میخیزد یا خیر؟ این رو بذار به حساب اینکه پیشبینی هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا باشه به اینکه روز پنجشنبه روز پایانی این ماراتون خواهد بود یا خیر.
اونطور که ما میدونیم اینه که تا روز جمعه شب، تا 12 شب جمعه، طرفین به خودشون مهلت دادند، مهلتی که باز تمدید شده. اون چیزی که من با تحلیلگران زیادی اینجا صحبت میکنم، خیلی از اونها درباره روز پنج شنبه صحبت میکنن، اما مسیر مذاکرات واقعا مسیری نیست که قابل پیش بینی باشه. اون چیزی که خیلی زیاد اینجا شنیده میشه اینه که دست نیافتن به توافق میتونه موجب شگفتی باشه تا دستیابی ایران و گروه پنج به علاوه یک به یک توافق جامع.
خب همنشینی هانا کاویانی با دیپلمات‌ها در روزهای متمادی مذاکرات هسته‌ای باعث شد که ما بالاخره نفهمیم که فردا روز نهایی مذاکرات خواهد بود یا جمعه روز پایانی است. خیلی متشکرم هانا، سپاسگزارم از تو. تا در بخش‌های بعدی باز از هانا کاویانی و مذاکرات هسته‌ای بشنویم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان در فضای مذاکرات هسته‌ای هستیم و گزارشی خواهیم شنید از نادر صدیقی، از همکارم در واشنگتن، درباره اینکه در واشنگتن کاخ سفید ادعاهای مربوط به گسترش فعالیت‌های اتمی ایران در جریان گفتگوهای وین رو تکذیب کرده. بیشتر بشنویم در گزارش نادر صدیقی.
دولت آمریکا ادعاهای مربوط به گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران در جریان گفتگوهای ژنو و وین را تکذیب کرد. برخی از منتقدان سیاست‌های دولت اوباما اظهار عقیده کردند که جمهوری اسلامی در مدت گفتگوهایی که هنوز به توافق نهایی منجر نشده، فعالیت‌های هسته‌ای را گسترش داده است. رسانه‌های آمریکایی منبع این ادعاها را فاش نکردند، اگرچه انتقادها هم از جانب رقیبان دولت اوباما در حزب جمهوری‌خواه و هم از سوی هممسلکان او در حزب دموکرات، به ویژه در سنای آمریکا صورت می‌گیرد. اسوشیتد پرس در این زمینه گزارش داده که آقای اوباما به سناتورهای دموکرات اطمینان داده که به یک توافق بد با ایران تن نخواهد داد. او از سناتورها خواسته است تا داوری خود را به بعد از نهایی شدن توافق موکول کنند. اسوشیتد پرس اضافه کرده که رئیس جمهوری آمریکا نسبت به نهایی شدن توافق هم مطمئن نیست. در این گزارش گفته می شود که شامگاه روز سه‌شنبه کاخ سفید پذیرای سناتورهای دموکرات بود تا صمیمیت روابط دولت دموکرات با بخش قانونگذاری آن تجدید شود و به گفته چند تن از سناتورها تمرکز رایزنی ها بر مسئله ایران بوده است. سخنگوی کاخ سفید نیز در سخنان روز چهارشنبه کوشید تا موضع محکم دولت در قبال مسئله هسته‌ای ایران را مورد تاکید قرار دهد. جاش ارنست گفت دولت اوباما نسبت به موضوع فعالیت‌های ایران همواره دقیق بوده. او اضافه کرد این سابقه وجود دارد که در گذشته دور دولت ایران از گفتگوهای دیپلماتیک در جهت پوشش برای پیشبرد برنامه اتمیش استفاده کرد. از همین رو بود که ایالات متحده و سایر اعضای گروه پنج به علاوه یک اصرار ورزیدند که دولت ایران گام‌هایی را در جهت توقف بسیاری از بخش‌های برنامه هسته‌ای بردارد و در واقع جمهوری اسلامی حتی از ابعاد فعالیت‌های کلیدی برنامه هسته‌ایش کاسته است. آقای ارنست اضافه کرد که این امر ظرف 18 ماه گذشته رعایت شده و از همین رو اکنون جمهوری خواهان اصرار دارند که توافق اولیه ادامه یابد، چرا که برای امنیت ملی آمریکا مفید است. و اما در کنار گزارش‌های گوناگون و گاهی ضد و نقیض در مورد گفتگوهای هسته‌ای وین، خبرگزاری فرانسه گزارش جالبی مخابره کرده و گفته است اگرچه از گفتگوهای دیپلمات‌ها مطالب بسیار اندکی به بیرون درس کرده، ولی مقام‌های آمریکایی اطلاعات جامعی از زندگی دیپلمات‌های این کشور به دور از خانه و خانواده ارائه دادند و از جمله اینکه چه خوراکی‌های ساده‌ای تغذیه روزها و هفته‌های این دیپلمات‌ها را تأمین کرده است. خبرگزاری فرانسه اضافه کرده که به عنوان نمونه این دیپلمات‌ها در مدت گفتگوها 15 کیلوگرم بادام‌های مختلف، 10 کیلوگرم پنیر و صدها فنجان قهوه اسپرسو صرف کردند. این خبرگزاری در پایان می‌گوید که تیم دیپلماتیک آمریکا به رغم دوری از بستگان خود، مانند اعضای یک خانواده خوب و فعال، رفتاری حرفه‌ای توأم با همبستگی و صمیمیت با یکدیگر داشتند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید و نوبت به اون میرسه که سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم که با شماره 20420221122121 تماس گرفتید و نظرات خودتون رو روی این پیامگیر ضبط کردید.
آقای خامنه‌ای، لطفاً زحمت بکشید کمی شفافیت در برنامه اتمی خود را ثابت کنید، بعد خواستار لغو کلیه تحریم ها و از جمله خرید و فروش اسلحه توسط ایران و یا برنامه موشکی بشوید. تا موقعی که ثابت نشده برنامه هسته‌ای شما صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد یا نه، این تحریم ها توجیه پذیر است و لغو نخواهد.
من تعجب میکنم این پنج به اضافه یک چرا به فکر مردم فلسطین و لبنان نیستن. یک دفعه کاری بکنید تمام تحریما رو وردارید که پولا سرازیر به ایران بشه و تقدیم فلسطین و لبنان بشه. به درد مردم که نمیخوره، اونا دادشون برای فلسطین و سوریه و لبنان است. تو رو خدا توافق کنید. ای پنج به علاوه یک میشین شیش. خدا حافظ.
آقای خامنه‌ای از متن توافق کاملا آگاه هستند امروز و خودشون هم میدونند که با تمام سیاهکاری هایی که در مورد مسائل اتمی بدون اجازه سازمان های بین المللی در سالهای گذشته انجام دادند، امروز بهترین توافق نامه رو روی میز دارند. ولی اشکال کار اینجاست که اگر این توافق نامه را امضا کنند، در قبال ملت ایران بسیار سرشکسته خواهند شد و اگر نکنند باز خود و ملت ایران را خواهند شکست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
راه های دیگه هم برای ثبت نظر و پیشنهاد و انتقاد شما در رادیو فردا وجود داره. از همه اونها شاید آسان تر اینه که در صفحه اجتماعی اینترنتی فیسبوک نام رادیو فردا رو سرچ بکنید، به بیش از 1,370,000 نفری بپیوندید که این صفحه رو لایک کردن و عضو این صفحه هستن. علاوه بر این که میتونید خبرها و گزارش های ما رو به لحظه مطالعه بفرمایید، میتونید پای این مطالب کامنت بگذارید و نظرتون رو ثبت بکنید. اما در تهران خبرهای خبرگزاری‌های ایران از کاهش قیمت سکه و ارزهای خارجی در بازار خبر میدن، کاهشی که بی سابقه توصیف شده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی اون رو ناشی از خوشبینی به نتایج مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 و در پی آن آزاد شدن دارایی‌های بلوکه شده ایران میدانند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
در حالی که ماراتون مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین ادامه دارد و به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود، خبرگزاری‌های ایران از کاهش قیمت سکه و ارزهای خارجی در بازار ایران خبر می‌دهند. کاهشی که به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران در 3 سال گذشته رکوردی بی سابقه بر جای گذاشته. محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر در اظهارات روز چهارشنبه خود این کاهش قیمت را معلول جو روانی دانست که به خاطر مذاکرات هسته‌ای ایران، بحران مالی یونان و کاهش قیمت جهانی طلا به وجود آمده است. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون آمریکا، مهمترین عامل این کاهش قیمت را خوشبینی به نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران می‌داند.
اخبار اینطور نشون میده که به هر حال یه خود ممکنه طول بکشه، ولی این توافقی خواهد بود و اگر این واقع اتفاق بیفته، یک مقدار زیادی از دارایی های ایران که در کشورهای بلوکه شده به داخل ایران خواهد آمد و اون باعث این میشه که عرضه ارز در ایران افزایش پیدا کنه و در نتیجه بر اساس این پیش بینی یک عده‌ای سعی میکنن که ارز رو بفروشن که به آینده آماده باشن و به طور کلی یک خوشبینی ایجاد شده. البته مسائل دیگه هم هست، ولی این که فرض کنیم که قضیه یونان اثری داشته، توجه کنیم که قیمت یورو در نتیجه این بحران یونان پایین اومده، ولی در همون موقع در مقابل قیمت دلار بالا رفته. بنابراین اون چیزی که میتونیم در نتیجه اول در نظر بگیریم مسئله امیدواری به توافق اتمی، ولی البته این مسئله کوتاه مدت، در بلند مدت باید امیدوار بود که دولت ایران نذاره که در نتیجه آزاد شدن این پولها و در نتیجه افزایش درآمد نفت یه مرتبه دوباره قیمت دلار به شدت پایین بیاد، برای اینکه اینو وقت به صورت موفقیتی جلوه بدن. اینطور نیست، برای اینکه وقتی دلار ارزش خیلی پایینی داشته باشه، عملا یارانه است که ملت ایران به کالاهای چینی و روسی و غیره میده.
گزارش ها همچنین حاکی از کاهش قیمت سکه و طلا و همزمان کاهش تقاضا برای خرید آن در بازار ایران است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر در ایران میگوید این کاهش قیمت به دلیل مثبت بودن روند مذاکرات هسته است. اما موضوع دیگری که برخی کارشناسان اقتصادی مطرح میکنند تأثیر قیمت جهانی طلا بر بازار سکه و طلا در ایران است. کامران دادخواه:
تا حدودی این هستش که چون قیمت طلا در دنیا پایین اومده، یه مقداری هم این در ایران اثر داشته، ولی به نظر من این اصل درجه دومه. در درجه اول این خوشبینی به این نیست که مقدار زیادی پول به ایران بیاد و از طرف دیگه یک رونق اقتصادی ایجاد بشه، ولی برای اینکه بلند مدت باشه باید ساختار اقتصادی ایران عوض بشه و البته این چیزیست که همه کسانی که دستن در کارن، اقتصاددانان داخل ایران، حتی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم این مسئله رو تذکر دادن.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در معاملات آتی بورس کالای ایران در روز دوشنبه، سکه سررسید تیر ماه به قیمت 874,000 تومان معامله شد. بر اساس این گزارش قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار نقدی هم افتی 14,000 تومانی را تجربه کرد و همزمان نرخ هر دلار آمریکا در روز سه‌شنبه به 3,247 تومان رسید و قیمت یورو و پوند هم به ترتیب کاهشی 10 و 55 تومانی داشتند. رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران پیش بینی کرده که تا پایان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 این کاهش قیمت‌ها همچنان ادامه یابد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. اما در ساعات گذشته تحولاتی در عراق و سوریه رو شاهد بودیم که روی خط خبری خبرگزاری های بین المللی نمود داشت. از این رو ایلیا جزائری پشت خط تلفنی مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ماست. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی.
آره سلام و درود بر تو و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، خبری منتشر شده درباره حکم اعدام 24 نفر که در ارتباط با قتل عام اردوگاه نظامی اسپایکر در نزدیکی تکریت عراق بوده. جزئیات بیشتر این خبر چیه؟ این افراد وابسته به کدوم گروه هستند؟ آیا اسامی اونها منتشر شده؟ کیفیت و جزئیات خبر چیست؟
آرش، در بیانیه رسمی که دادگاه کیفری عراق منتشر کرده اسامی و جزئیاتی از اینکه این افراد چه کسانی هستن منتشر نشده. فقط گفته شده که 28 نفر متهم این پرونده هستن. اینها بعد از اینکه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش مناطق شمال عراق رو در تابستان سال گذشته اشغال کردن، اقدام به قتل عام حاضران و سربازان موجود در اردوگاه نظامی اسپایکر در جنوب شهر تکریت کردند. تکریت زادگاه صدام حسین رئیس جمهور اسبق عراق هست. همینطور که میدونی چندی پیش هم صدها جنازه‌ای که به طور دست جمعی به خاک سپرده شده بودن کشف شد در اطراف تکریت، بعد از اون که این شهر رو نیروهای عراقی با کمک شبه نظامیان شیعه تونستن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی بازپس بگیرن. اما تماسی گرفتم من ساعتی پیش با یک منبع در عراق، یک منبع رسانه‌ای در عراق، گفت که تعدادی از افرادی که به اعدام محکوم شدن از نزدیکان صدام حسین بودند و از بعثی‌های بودند که در دوره صدام حسین از فعالان و مقام‌ها بودند و به نوعی عملیات اسپایکری که عملیات انتقام جویانه به شمار می‌آمد.
خب اگر در عراق تحول قابل توجه دیگه ای نیستش، ایلیا، بد نیست سری به سوریه بزنیم. اینکه کردها برای بار دوم تونستن عین عیسی را از داعشی ها پس بگیرن، چه خبرها و چه جزئیاتی از این تحولات در سوریه داریم؟
آرش، جنگجویان کرد در روزهای گذشته از حمایت هوایی خوب جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا برخوردار بودند. این باعث شد که بتونن پیشروی‌های قابل توجهی در شمال سوریه داشته باشند. اما این پیشروی‌ها با ضد حملات شبه نظامیان داعش هم مواجه بود. اونها انحصار حدود 2 هفته پیش گرفته بودند از شبه نظامیان داعش، اما شبه نظامیان داعش روز دوشنبه در ضد حمله‌ای که انجام داده بودند موفق شده بودند دوباره این ایسا رو تصرف کنند، تا اینکه شب گذشته بار دیگه کردها عملیاتی انجام دادن و این ایسا رو تونستن بازپس بگیرن از شبه نظامیان داعش. این ایسا اهمیتش به خاطر نزدیک بودنش به شهر عرقده هست، شهری که داعش اونو پایتخت خودش میدونه، پایتخت خلافتی که اعلام کرده. درگیری ها البته در شمال سوریه در چند محور میان کردها از یک سو و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از سوی دیگر ادامه داره. در حسکه هم شبه نظامیان گروه داعش درگیر هستن با نیروهای دولتی سوریه.
ایلیا، تو پاسخ به همین پرسش اشاره کردی به حمایت مؤثر حملات هوایی ائتلاف در پیشروی کردها برای گرفتن عین‌عیسا. از سوی دیگه خبری هم شنیده شده که عملیاتی برای کشتن رهبران داعش توسط هواپیماهای بدون سرنشین شروع شده. گویا این یا آیا میشه این سوال رو مطرح کرد که به یک راهبرد جدید در مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی دست پیدا کردن ائتلاف، که هم این حملات هواپیماهای بدون سرنشین داره هدفمندتر میشه، هم اونطور که تو گفتی حملات هوایی موثرتر بودن؟
به نظر من یک راهبرد جدیدی هست آرش. این شب گذشته بامداد که گذشت، یکی از مسئولان بلندپایه امنیتی داعش در مرکز شهر عرقه در حالی که در خودروی خودش نشسته بود با یک هواپیمای بدون سرنشین هدف قرار گرفت و کشته شد. یک ازبکستانی هست، از کشور ازبکستان گفته میشه این مسئولی که کشته شد. درست این اتفاق بعد از اون رخ میده که اعلام شده دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به نیروهای ویژه این کشور چراغ سبز نشون داده برای ترور رهبران داعش، و همچنین منابع رسانه‌ای گفتن که نیروهای ویژه بریتانیا که برای ترور رهبران داعش دارن فعالیت میکنن با نیروهای آمریکا یا مستقر در عراق همکاری اطلاعاتی دارن. به نظر میرسه همراه هم و همزمان با افزایش حملات هوایی جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل در سوریه که البته شدت یافته تا 1-2 هفته گذشته، راهبرد جدید ترور شخصیت‌های برجسته داعش است تا علاوه بر قطع خطوط ارتباطی این گروه، رهبران و افراد تاثیرگذار در این گروه تندرو هم تسلیه بشن.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. خب با خبرهای ورزشی و تحولات ورزشی همراه بشیم از زبان حبیب روشنزاده، خبرنگار و مفسر ورزشی رادیو فردا.
در هفتمین روز بازی‌های دانشجویان جهان در کره جنوبی که نوعی المپیک دانشجویی به حساب می‌آید، ایران برنده یک مدال نقره شد، باز هم در تیراندازی زنان. تیم تیراندازی دختران دانشجوی ایران در بخش سه وضعیت بعد از چین در مکان دوم قرار گرفت و برنده مدال نقره شد. در تیم دختران ایران نجمه خدمتی، مهلقا جانبزرگ و مریم طالبی عضویت داشتند. در این رشته تیم تیراندازی کره جنوبی سوم شد. تا کنون از مجموع 7 مدالی که گروه اعزامی ایران به یونیورسیاد کسب کرده، 5 مدال در رشته تیراندازی به دست آمده و 2 مدال در پومزه در بخش تکواندو. در جدول مدال‌ها کره جنوبی با مجموع 59 مدال اول است. چین، ژاپن، روسیه، آمریکا و فرانسه دوم تا ششم. ایران با مجموع 7 مدال 13. احسان حدادی نایب قهرمان پرتاب دیسک بازی‌های المپیک لندن در مسابقات دو میدانی جایزه بزرگ مجارستان سوم شد. رکوردی که حدادی در این رقابت‌ها به جای گذاشت برابر بود با 62 متر و 58 سانتی متر که این رکورد 4 متر و 40 سانتی متر کمتر از رکوردی است که حدادی در بازی‌های المپیک لندن در پرتاب دیسک به جای گذاشت و مدال نقره گرفت. در جایزه بزرگ مجارستان پرتاب کنندگان لهستان و مجارستان اول و دوم شدند. در مسابقات تنیس ویمبلدون در لندن، نوواک ژوکوویچ سرب بازیکن شماره 1 جهان و همچنین روجر فدرر سوئیسی بازیکن شماره 2 به نیمه نهایی رسیدند. ژوکوویچ بر حریف اهل کرواسی خود مارین سیلیچ پیروز شد و فدرر از صد ژیل سیمون فرانسوی گذشت. بازیکن شماره 3 جهان اندی ماری بریتانیایی هم به گزارش شبکه ESPN پس از پیروزی بر واسک پاسبیسیل بازیکن کانادایی رده 56 به نیمه نهایی راه یافت. به این ترتیب در نیمه نهایی اندی ماری با روجر فدرر روبرو خواهد شد و ژوکوویچ در برابر یکی از این دو بازیکن پیکار خواهد داشت، واورینکای سوئیسی یا ریشار گاسکی فرانسوی. و در جهان فوتبال مسابقات گولد کاپ میان تیم‌های ملی 12 کشور منطقه آمریکای شمالی مرکزی و دریای کارائیب در آمریکا آغاز شد و در نخستین روز رقابت‌ها تیم ملی فوتبال آمریکا 2-1 هندوراس را شکست داد. مسابقه دو تیم در شیکاگو برگزار شد و به گزارش شبکه فاکس سپورتس هر دو گل آمریکا توسط کلینت دمسی وارد دروازه هندوراس شد. دوازده تیم شرکت کننده در سه گروه سه تیمی بازی‌های مقدماتی گولد کاپ را در شهرهای مختلف آمریکا برگزار می‌کنند. آمریکا، مکزیک و کاستاریکا به عنوان سرگروه انتخاب شده‌اند.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از حبیب روشنزاده، پایان بخش مجله نیمه شب امشب، مجله اقتصادی نماگره که به معمای رشد اقتصادی در ایران میپردازم و پیش از اون مروری خواهیم داشت بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب ایران و جهان با حسین قویمی.
با درودی دیگربار، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با اشاره به روزهای حساس مذاکرات هسته‌ای میگوید ایران خود را برای به گفته او پسا مذاکرات یا پسا تحریم آماده میکند. به گزارش خبرگزاری اسنا، آقای روحانی پیش از عزیمت به روسیه درباره اهداف خود از این سفر گفت او در دو اجلاس که در شهر اوفا برگزار می شود شرکت خواهد کرد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد تا وقتی مذاکرات هسته‌ای کارآمد باشد آمریکا به آن ادامه می دهد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مذاکره مستقیم میان تهران و واشنگتن را تابو شکنی توصیف کرده و گفته است که بازگشایی سفارت آمریکا در ایران نیز امری غیر ممکن نیست. روسیه قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکوم کردن کشتار 8000 تن از مسلمانان بوسنی را به عنوان یک نسل‌کشی وتو کرد. رئیس اتحادیه طلا و جواهر ایران میگوید بهای طلا و سکه در کشور به پایین‌ترین حد خود در 3 سال گذشته رسیده است و میتوان از این روند به عنوان یک رکورد بی سابقه یاد کرد. در حالی که رهبران اتحادیه اروپا تا روز یکشنبه به یونان فرصت دادند تا به توافقی بر سر نحوه و شرایط بازپرداخت بدهی‌هایش برسد، پارلمان اروپا روز چهارشنبه نشست دیگر در این باره برگزار کرد و یونان نیز طرح جدید به حوزه یورو ارائه داد. و دفتر ریاست جمهوری افغانستان دیدار نمایندگان دولت این کشور با گروهی از اعضای طالبان را برای آغاز رسمی مذاکرات صلح تایید کرد.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این مجله اقتصادی تلاش می‌کنیم تا از رشد به دست آمده در اقتصاد ایران طی سال 1393 رمزگشایی کنیم. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
مرکز آمار و بانک مرکزی ایران در روزهای گذشته در به روی آمارهایی گشودند که کارنامه کاری اقتصاد ایران در سال 93 را نمایان می‌سازند. به گفته حسن روحانی این آمار امیدوار کننده اند.
آمار بانک مرکزی منتشر شد که بسیار امیدوار کننده است. ما ضمن این که تونستیم به هر حال رشد تورم رو مهار بکنیم و این رشد رو کاهش بدیم به میزان بسیار قابل ملاحظه، سال 93 اولین سالی هست که بعد از 2 سال ما شاهد رشد هستیم.
بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 93 به مثبت 3% رسیده است. البته در همین گزارش تاکید شده که نتایج این گزارش بر اساس ارزیابی‌های مقدماتی به دست آمده و امکان دارد این نتایج تعدیل شوند. نرخ رشد 3% نرخ رشد بالایی نیست، اما این نرخ رشد 3% اهمیت ویژه‌ای دارد برای اقتصادی که 2 سال پیاپی نرخ‌های رشد منفی را تجربه کرد و آنطور که حسن روحانی در حضور رهبر جمهوری اسلامی ایران توضیح می‌دهد، اقتصادی با تورمی 40%، رکودی فراگیر زیر فشار تحریم‌ها را از دولت پیشین تحویل گرفته است.
در همون شرایط تحریم بود که ما توانستیم با کمک مردم و حضور مردم بر تورم مهار ایجاد کنیم، از رکود خارج شویم. در همون شرایط تحریم بود که رشد سرمایه گذاری در کشور به رشد مثبت رسید. امروز در شرایطی هستیم که سال 93 سال رشد مثبت تولید ناخالص داخلی بود با مثبت 3%.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز اذعان می‌کند که نرخ رشد اقتصادی 3% به دست آمده در سال 93 برای تغییرات اساسی در اقتصاد ایران کافی نیست.
نسبت به رشدی که برای ایجاد یک رفاه ملموس در جامعه لازم هست بسیار رشد محدودیه.
بررسی اجزای رشد به دست آمده نشان می‌دهند که این رشد اندک اما مثبت از کدام حوزه نصیب اقتصاد ایران شده است. در غلطیدن اقتصاد ایران به رشد منفی برای 2 سال پیاپی در ادبیات اقتصادی ها فراگیر شدن رکود معنا می‌داد. اما نخستین نشانه ها از خروج رکود در بهار سال 93 نمایان شد. آمار بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی در بهار سال 93 در مقایسه با فصل مشابه سال 92 یعنی بهار 92 به حدود 4% بالغ می شد. رقم رشدی که آنچنان بالا به حساب نمی آمد. اما برای ناظران ایرانی که 2 سالی می شد طعم تلخ رشد منفی را تجربه می کردند، باور نکردنی بود تا آنجا که غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس به آن آمار و ارقام چنین تاخت:
مگر می شود نرخ رشد منفی 58 سال گذشته در 3 ماهه اول سال 93 به مثبت 4.6% رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه تر است.
روند رشد حدود 4% اقتصاد ایران که کارشناسان اقتصادی آن را بیشتر ناشی از تغییرات در بخش نفت در پی تحولات مذاکرات هسته‌ای می‌دانستند تا فصل پاییز ادامه یافت. رشد حدوداً 4% در سه فصل بهار، تابستان و پاییز پارسال بیش از هر چیز مدیون نرخ رشد بالای بخش نفت بود که با امضای توافق ژنو و توقف فشار بیشتر تحریم‌ها و سوی سبک شدن بخشی از محدودیت‌های بین‌المللی توانسته بود جانی دوباره بگیرد. از سوی دیگر لغو برخی محدودیت‌ها بر سر راه صنعت خودروسازی که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان یکی از لوکوموتیوهای رشد اقتصادی یاد می‌شود، در به وجود آمدن این نرخ رشد بی تأثیر نبود. هرچند که نرخ رشد حدوداً 4% سه فصل اول پارسال در زمستان 93 ادامه نیافت. نرخ رشد اقتصادی در زمستان پارسال به 0.6% کاهش یافت تا در نهایت به طور میانگین در سال گذشته نرخ رشدی بهتر از 3% نصیب سفره اقتصاد ایران نشود. اقتصاد ایران بدون احتساب تغییرات بخش نفت در سال گذشته با افزایشی کمتر از 3% کار خود را به پایان رساند و در نهایت به رشدی 2.8% دست یافت. بررسی تغییرات ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در این گزارش نمایان می‌سازد که این رشد 3% رشد متوازنی نبوده است. به طور مثال، در حالی که بخش خدمات مؤسسات پولی و مالی در سال گذشته رشدی حدوداً 16% و بخش معدن نرخ رشدی نزدیک به 10% را تجربه کرده‌اند، بخش ساختمان حال و روز خوشی نداشته و همچنان بر مدار نرخ منفی گشته است. اما با توجه به ضریب اهمیت بخش‌های مختلف اقتصادی که بیانگر میزان اثرگذاری و اهمیت این بخش‌ها بر کلیت اقتصاد ایران است، بیشترین اثر در تحقق رشد مثبت 3% در سال 93 از آن بخش صنعت ایران بوده است. خدمات مؤسسات پولی و مالی، بخش نفت و بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری به ترتیب مؤثرترین حوزه‌های اقتصادی بر رشد کل اقتصاد ایران طی سال 93 بودند. احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، درباره دلایل و جزئیات نرخ رشد به دست آمده در سال 93 چنین میگوید:
به نظر میرسه که دگرگونی فضای دیپلماسی جهانی موجب کاهش تنش‌ها شده و این دارای اثر مثبتی بر اقتصاد بوده. اقدامات دولت در تخصیص منابع نیز در این رشد مؤثر بوده. اقتصاد ایران برونزا و درونگراست و در کوتاه مدت این بهبود رابطه با اقتصاد جهانی است که بخش قابل توجهی از این رشد اقتصادی رو توضیح میده.
با اینکه نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته به 3% بالغ شده است، اما همچنان در حوزه ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری توفیق چندانی به دست نیامده است. بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری در سال 93 منتشر کرده است، نرخ بیکاری طی پارسال به 10.6% رسید که در مقایسه با نرخ بیکاری سال 92 0.2% افزایش نشان می‌دهد. بر اساس همین گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی در سال 93 نسبت به همین نرخ در سال قبل از آن با 0.4% کاهش به رقم 37.2% رسید. این دو عدد و رقم نشان می‌دهند که رشد به دست آمده در سال 93 یا آنچنان نبوده که منجر به بهبود بازار اشتغال شود، یا در حوزه‌های اتفاق افتاده که اشتغال چندانی را در خود جای ندادند، یا اینکه شاید رشد محقق شده بیش از آنچه رشدی درونزا و مبتنی بر تغییر ساختارهای اقتصادی ایران باشد، از رهگذر تحولات بین‌المللی و خوشبینی به آینده مذاکرات هسته‌ای و آسان‌تر شدن شرایط تعامل اقتصاد ایران با دنیای بیرون به دست آمده است. به رغم مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد ایران، اما همچنان منتقدان دولت از احساس نشدن تغییر جهت حرکت اقتصاد ایران در میان عامه مردم سخن می‌گویند. یا آنطور که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس میگوید، با این اعداد و ارقام اندک رشد مانده تا رونق به اقتصاد ایران بازگردد.
حساب کردند که ایران برای بیرون رفتن از مشکلات فعلی باید میانگین نرخ رشد سالانش برسه به 8%، اون هم طی مدت کم و بیش طولانی. متاسفانه کشور با این هدف فاصله زیادی داره. در تحقیقی که از طرف مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی انجام گرفته، گفته میشه که ظرفیت رشد تولید ناخالص داخلی ایران تا سال 1400 از 2.5% در سال بیشتر نخواهد بود و این برای کشوری مثل ایران به معنای تداوم رکود است.
با تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1، ناظران و فعالان اقتصادی در انتظار خواهند بود تا رویکرد دولت و سیاستگزاران اقتصادیش در مواجهه با مسائل اساسی بلندمدت اقتصاد ایران همچون اشتغال، بهره‌وری، توجه به توسعه پایدار و مقابله با فساد ساختاری را ارزیابی کنند. برآوردی از انرژی دولت برای حل مسائل داخلی اقتصاد پس از رفع بحران پرونده هسته‌ای و فشار تحریم‌ها برای اقتصاد ایران تعیین کننده خواهد. از اینکه تا پایان نمایر این هفته من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.